اهداف ورزش بیشمار است. تن درستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اقتصاد و کارآفرینی.
به نام خداوند مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی. بنده دکتر عباس فرهمندمهر هستم، عضو کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان. شما عزیزان شنونده برنامه اقتصاد و کارآفرینی از شبکه رادیویی ورزش هستید. بخش‌های مختلفی رو در این برنامه خواهید شنید. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. درود بر شما همراهان گرامی. همونطور که مستحضر هستید، در برنامه قبل در مورد بازار هدف و مشتریان، چگونگی تعامل با مشتریان و کیفیت محتوای ارائه شده مطالبی رو خدمتون ارائه دادم. این هفته هم با ادامه مطالب مرتبط با استراتژی بازاریابی در عصر حاضر صحبت هام رو آغاز میکنم. توجه داشته باشید که برای موفقیت در بازار کنونی باید از تمام ابزارهای بازاریابی استفاده کنید. منظور بنده از مطرح کردن این نکته این هست که همه چیز رو امتحان کنید. از بازاریابی ایمیلی، SEO، بازاریابی اجتماعی و انواع و اقسام روش‌های جدید بازاریابی. تا زمانی که به یک تکیه‌گاه مطمئن دست پیدا نکردید، حتی تبلیغات هزینه‌دار مثل تبلیغ در سایر سایت‌ها، پرداخت در ازای کلیک‌هایی که بر روی سایت شما می‌کنند و موارد اینچنین رو از قلم نندازید. تمامی این موارد با تکمیل همدیگه میتونه تصویر مناسبی از شما در ذهن مخاطب ایجاد بکنه و باعث میشه که شما یک برند قوی و هویت‌دار از خودتون بسازید. در همین خصوص تمام بازاریاب‌های حرفه‌ای از آن دارن که بدون یک هویت برند قوی، ارائه یک محصول یا خدمات قابل اطمینان و اجرای یک استراتژی مناسب بازاریابی برای استارتاپ‌ها غیر ممکنه. برای اینکه هویت بهتری از برندتون در ذهن مشتری بسازید، ابتدا باید محرک‌های برندسازی درونی و بیرونی خودتون رو بشناسید و برید روی اونها کار بکنید. محصول شرکت شما، مأموریتتون، چشم‌انداز و اهداف و مشخص بودن مخاطب هدف، همه اینها جزو برندسازی درونی شما هستند و در نقطه مقابل محرک‌های برندسازی بیرونی شما تمامی راه‌های دستیابی به مشتری و اینکه عموم مردم در واقع چه برداشتی از کار شما رو دارن شامل میشه. اگر از نظر مالی در مضیقه هستید و نمیتونید برای برندسازی هزینه کنید، خودتون دست به کار بشید و به سادگی و با استفاده از یک ابزار نظرسنجی ساده در سایت‌ها سوالاتی رو مطرح کنید و به دنبال جواب اونها باشید. میتونید از خودتون و کارکنانتون سوالاتی مثل این رو بپرسید که اصلا چرا شما در این کسب و کار هستید؟ کسب و کار شما دقیقاً داره چه کاری رو انجام میده و چه خدماتی رو داره ارائه میده؟ مشتریان شما چه کسانی هستند؟ رقبای شما چه کسانی هستند و اصلا محصول شما چیست؟ و اینکه محصول شما چه مشکلی رو از جامعه داره حل میکنه و برطرف میکنه اون مسئله رو، این همه که سوالاتی هست که میتونید روی اون مانور بدید برای شناسوندن خودتون به مشتری. بنابراین اگر دیدید هنوز مشتری ندارید، با همین محرک‌های درونی شروع کنید تا حداقل تمام اعضای تیمتون در یک مسیر فکری با همدیگه قرار بگیرید. به علاوه شما برای به دست آوردن مشتریان بالقوه میتونید از روش‌های مختلفی مثل ایمیل مارکتینگ، رسانه‌های اجتماعی، شرکت در خیلی از رویدادهایی که مرتبط هست با کسب و کارتون، چه به عنوان سخنران و چه به عنوان غرفه‌دار و حضور در خیلی از رسانه‌هایی که چاپی هستن، نشریات و جراید، و در نهایت حضور در رادیو تلویزیون استفاده بکنید برای اینکه این مشتریان رو هم از کسب و کارتون آگاه بکنید. البته با خلاقیت و کمی شناخت بازار میتونید روش‌های رایگان و غیر رایگان خیلی متفاوتی رو برای دستیابی به مشتری رو پیدا بکنید، با هم ترکیب بکنید و بتونید یک نتیجه بهتر رو حاصل بکنید. در هر صورت فارغ از اون چه که میتونید یا نمیتونید در اختیار داشته باشید، فقط مطمئن بشید که بازاریابی شما منسجم هست. درک کامل مخاطب در واقع چند گام ساده بیشتر نداره. حتی اگر قصد دارید که یک کمپین را بندازید، مطمئن بشید روش‌های شما برای دستیابی به مشتری با اون محتوا و طرح گرافیکیتون همخونی داره و همزمان همین‌ها داره از رسانه‌های مختلف منتشر میشه. هر کاری هم که می‌کنید روشی پیدا بکنید تا از مخاطبتون یک ایمیل، یک شماره تلفن یا حتی یک آیدی در شبکه‌های اجتماعی به دست بیارید، چرا که باید بعد از فروش مطمئن بشید با ارتباط مداوم با مشتریتون طرح خوبی دارو اجرا می‌کنید برای حفظ اون مشتری. شما این مشتری رو از خودتون راضی نگه دارید و ارزش‌هایی رو که اونها در محصولتون می‌بینند رو ثبت بکنید و در پایان تمامی این ارزش‌ها رو جمع‌آوری بکنید تا بهترین شیوه رو پیدا بکنید و بتونید مسیرتون رو به سمت رهبری صنعتی که در اون وارد شدید پیش ببرید. امیدوارم این اطلاعات برای شما عزیزان مفید بوده باشه. در بخش بعدی سرگذشت کارآفرین هفته تقدیمتون میشه. بعد از اون من به همراه مهمان برنامه در خدمت شما خواهم بود.
با سلام، آرش اسدی هستم و در این برنامه با تقویم کارآفرینی هفته در خدمت شما عزیزان هستم. کارگاه ارزیابی تیم کارآفرینی از نظر منابع انسانی روز چهارشنبه 10 بهمن ماه از ساعت 14 الی 18 در تهران برگزار می شود. انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور برگزار کننده رویداد می باشد. کارگاه کتاب مدل های استارتاپی روز پنجشنبه 11 بهمن ماه از ساعت 14 الی 17 در تهران برگزار می شود. برگزاری رویداد بر عهده مرکز کارآفرینی شریف می باشد. گیم هاب، دوره همی بازی به صرف آموزش و شبکه سازی، روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه از ساعت 17 الی 19 در اصفهان برگزار می شود. شتاب دهنده هاب برگزاری رویداد را بر عهده دارد. استارتاپ ویکند امنیت سایبری از ساعت 14 روز چهارشنبه 10 بهمن ماه تا ساعت 21 روز جمعه 12 بهمن ماه در کرج برگزار می شود. دانشگاه خارزمی برگزار کننده رویداد می باشد. کارگاه استراتژی و تولید محتوا برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها روز پنجشنبه 11 بهمن ماه از ساعت 9 الی 14 در اصفهان برگزار می شود. برگزار کننده رویداد آکادمی پاتریس می باشد. کارگاه راه اندازی کسب و کارهای نوین روز جمعه 12 بهمن ماه از ساعت 11 الی 14 در تهران برگزار می شود. کارگاه آشنایی با فینتک روز دوشنبه 15 بهمن ماه از ساعت 18 الی 19 در زاهدان برگزار می شود.
در برنامه قبل گفتگوی بسیار مهم، عملیاتی و کاربردی رو در حوزه تدوین استراتژی‌های بازاریابی برای کسب و کارهای آنلاین داشتیم و با مهمان محترمی همراه بودیم که اون برنامه تقدیم حضور شما سروران گرامی شد، اما متاسفانه صحبت‌های ما نیمه کاره موند. به همین خاطر مجدداً از ایشون دعوت کردیم تا گفتگومون رو با هم ادامه بدیم. مهمان ما جناب آقای دکتر نادر سید امیری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر در برنامه گذشته نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید در رابطه با نحوه تعامل به نوعی کسب و کارها با کاربران، مشتریان یا مصرف کنندگان اون محصول، اما صحبتامون نیمه کاره موند. من عرض کردم خدمتتون که آیا نیازی هست تمامی صفحات اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی رو ما در اون فعال باشیم و خودمون رو از تمام ابزارالاتی که در اختیارمون داریم استفاده کنیم و معرفی بکنیم خودمون رو. اما حضرت عالی مخالف این هم بودید، گفتید باید ببینیم که آیا کسب و کار ما متناسب هست با اون مشتری که در اون صفحه و در اون فضای مجازی حضور داره و بعد از اون تصمیم بگیریم که فعال باشیم و وقت صرف کنیم و انرژی صرف کنیم. اگر امکانش هست این گفتگو رو ادامه بدیم از این نقطه تا به مطالب بعدی برسیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون همینطوری که خودتون فرمودید و دفعه حالا قبل صحبت شد، بر اساس در واقع نوع محصول خدمت ما و کاتگوری یا در واقع طبقه بیزینسمون، نوع بیزینسمون، فعالیت توی شبکه‌های مجازی به عنوان یک ابزار بازاریابی متفاوته و خب قطعا همینطوره که باید هر محصولی و بیزینسی متناسب با نوع اون نوع در واقع محصولش توی یک شبکه مجازی خاص مورد تبلیغ یا معرفی یا حتی در واقع تست محصولاتش یعنی قرار بگیره. به عنوان مثال بعضی از کسب و کارها میان از شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های مجازی برای کانسپت تست کردن یا اصطلاحاً تست مفهومی ایده توسعه محصول جدیدشون، ایده توسعه خدمت جدیدشون استفاده میکنن و نظر کاربران یا یوزرهای اون صفحشون رو میفرسن و میتونه ابزار در واقع نظرسنجی هم برای توسعه محصول جدید هم باشه. بنابراین خب چون تخصصیه باید هر محصول رو توی جایی در واقع شرکت تست کردن که کاربران خاص خودش و متخصصین خود اون حوزه وجود داره.
بسیار عالی. در فضایی که ما حالا راجع به بیشتر کسب و کارهای آنلاین داریم صحبت می‌کنیم، این کسب و کارها بالاخره صفحاتی دارن در رسانه‌های مختلف که یه سری محتواها رو در این صفحات دارن ارائه میدن. اگر راجع به اون محتوا و کیفیت اون محتوایی که باید ارائه بشه مطلب خاصی مد نظرتون هست بفرمایید، چون واقعا اگر اون محتوایی که این صفحات هست انقدر جذاب نباشه که مشتری‌ها راغب بشن این رو دنبال بکنن و ببینن محصول جدید چی هست، چه نظراتی کسانی که استفاده کردن دارن نسبت به این محصول، مسلماً جذب نمی‌کنه مشتری جدید رو برای استفاده محصولات. این فکر می‌کنم نکته‌ای باشه که اکثر کسب و کار آنلاین باید بهش دقت بکنه.
ببین نکته‌ای که گفتید کاملاً درسته. تو در واقع بحث بازاریابی ما اصلا یه سازه جدیدی، بهتر بگم ترمینولوژی جدیدی در واقع داریم به نام بازاریابی محتوا در شبکه‌های اجتماعی یعنی سوشال کانتنت مارکتینگ، که خب وقتی که بازاریابی محتوا شبکه‌های اجتماعی اصلا بحثش مطرح شد، از همون زمان که تقریبا خیلی سالی هم از این حوزه از این بحث جدید علمی نمیگذره، یه 4-5 سالی تقریبا به صورت علمی داره روش کار میشه، اومدن اینو در واقع به صورت نظاممند بررسی کردن. مثلا مثال چه زمانهایی ما مطلبی بذاریم که بیشتر مورد توجه مخاطبینمون قرار بگیره، چه بازه‌های زمانی در واقع بیشتر مخاطبینمون میان مطالب ما رو توی شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی میخونن، یا چه محتوایی بیشتر جذبشون میکنه. اینا سوالاتیه که در معمولا در تدوین اون استراتژی بازاریابی محتوا در شبکه‌های اجتماعی ما باید بهش پاسخ بدیم. برای اینکه بتونیم به اینا پاسخ بدیم باید اصولش رو هم بدونیم. حالا چون اصولش خیلی مفصله من نمیتونم الان مثلا خیلی کوتاه بگم، ولی یه جمع جور شدهش رو خیلی مختصر یه اشاره فقط بهش میکنم. مثلا فرکانسی، توالی مطلب، بهش میگن در واقع content frequency، حوالی محتوا. محتوایی که ما میذاریم تو شبکه‌های اجتماعی معمولا میگن طبق بازه فرکانسی یا فرکانس مشخصی، بازه زمانی مشخصی، مثلا هفته ای دو بار مطلب گذاشتن، بعد عرض کنم که مثلا ساعت‌های خاص مطلب گذاشتن، که اینها همه در واقع بر مبنای سری اصول علمی و با بررسی‌هایی که انجام شده توی شبکه‌های مختلف متفاوته. توی شبکه اجتماعی یه بازه‌های زمانی و یه مطلب خاصی باید گذاشته بشه، مثلا شبکه‌ای که متخصصین توش هستن ما نمیتونیم در واقع خیلی مطلب عامیانه بذاریم یا محتوای فیلم مثلا کمدی بذاریم. توی اون شبکه اجتماعی متخصص ما باید مطلب علمی بذاریم که به نوعی غیر مستقیم پروموت کنه محصول و خدمتمون. اگر توی شبکه اجتماعی عمومی صفحه داریم و مخاطب اون احتمالا عامه مردم هستن، میتونیم محتوای مثلا ویدیو کمدی رو بر حد یک دقیقه مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه 50 ثانیه بذاریم و اون رو وایرالش کنیم، مثلا بشکن ویدیو وایرالش کنیم توی شبکه‌های مختلف چیز و از مخاطبمون بخوایم که در واقع رو اون نظر بدن و این خود با هاختارون بخوایم که اون رو بازم بازپخشش کنن، وایرال کردن این بازپخشش کنن توی شبکه‌های مختلف. خیلی بستگی داره به این بیزینس و کسب و کارمون و محصولمون و اینکه خب تو کدوم شبکه می‌خوایم کار بکنیم، ولی کاملا اصول مشخصی به نام بحث بازاریابی محتوا تو شبکه‌های اجتماعی.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه این مواردی که در این دو جلسه‌ای که با هم دیگه صحبت می‌کنی فرمودین، همه اینها داره برند ما و هویت برند ما رو تکمیل میکنه، میخوام راجع به این بحث صحبت بکنیم که در حال حاضر خیلی از به نوعی اپلیکیشن های جدید و استارتاپ هایی که ما میبینیم تکرار میکنن همون مواردی که در اپلیکیشن های گذشته هست و با یه اسم جدید، با یه دیزاین جدید، با یه لوگوی جدید دارن کار مشابه کارهای قبلی رو بعضی انجام میدن. اینکه ما دقیقاً بتونیم خودمون رو به مشتری بشناسونیم که چه کسی هستیم و چه هدفی داریم و چه رویکردی داریم و چه احساسی رو میتونیم به شما انتقال بدیم از طریق برآورده کردن نیازتون از طریق حالا خدماتی که ما داریم میدیم، اینها خیلی داره کمک میکنه به ساختن هویت برند ما. در فضای کسب و کارهای آنلاین برای ساختن یک هویت برند قوی و به نوعی شاید حالا در حال حاضر میگن روح برند، حتی برندها الان روح دارن، چطور میتونن کسانی که تو این فضا دارن کار میکنن از تمام پتانسیلی که در اختیارشون هست در فضای آنلاین استفاده بکنن؟
ببینید، همینطور که خودتون هم فرمودید، همه فرآیندهای بازاریابی داره انجام میشه که اولا یکی محصول و خدمت ما معرفی بشه به بازار و بازار هدف، اون تارگتی که ما انتخاب کردیم، گروه مشتریانی که انتخاب کردیم، و بعد برندمون در واقع در ذهن اونها جا بیفته، اصلا فرآیند برندینگ انجام بشه و همینطور که خودتون فرمودید برسیم به این که هویت ما، هویت برندمون رو مشتری ها به خوبی بشناسن. هویت برند ما رو بشناسن یعنی اگر ما یک المانی از برند و مثلا یک رنگ خاصی مشتری دید، بلافاصله تو ذهنش برند ما تو بیاد و یا یک بوی خاص رو حس کنه. مثلا خیلی فروشگاه های زنجیره‌ای تو در واقع جاهای مختلف دنیا خیلی مرسومه که مثلا یه عطر خاصی و در واقع بوی خاصی رو تو فروشگاهاشون حتما پخش میکنن و بعد مشتری ناخودآگاه وقتی وارد فروشگاه دیگه میشه یا هر جای دیگه که اون بو رو میشنوه، بلافاصله برند اون فروشگاه تو ذهنش میاد. بنابراین هر المانی که نشون دهنده در واقع حالا چه حس بویایی باشه، چه شنوایی باشه، چه رنگ باشه، هر چیزی، هر المان هویت برند ما رو نشون بده تقویت بکنه و کل این فرآیند منجر به فروش بیشتر و رفع نیاز مشتری و رضایت مشتری بشه. یعنی همه این فرآیندها داره
این هم محرک های درونی خودمون سازمان میتونه،
محرک های درونی ها که ما بهشون میگیم اینترنال استیمولی ها، محرک های درونی که منجر به این میشه که حتی محرک های بیرونی، مثلا شما وقتی که یک محصولی رو یک بیلبورد تبلیغاتی در واقع دارید میبینید، دارید از اکسترنال استیمولی ها یا محرک های بیرونی کمک میگیرید برای اینکه محرک درونی رو تحریک بکنید و اینکه مشتری در واقع بیاد جلب توجه بشه براش، شما رو ببینه و برند شما رو بشناسه و بیاد از شما خرید بکنه و ازش رفت بکنه. بنابراین این فرآیند کاملا اتفاق میفته. اما تو فضای آنلاین نکته که گفتی خیلی مهمه. تو فضای آنلاین ما خیلی از این المان های وارد فضای مجازی میشه. اینجا دیگه ما در واقع محتواست که داره چیز میکنه، چون دیگه لمس مشتری نمیتونه بکنه که مثلا یا حس بویاییش نمیتونه تحریک بشه که مثلا فرض کن توی فروشگاه بیاد، هرچند که به زودی داریم به این سمت هم میریم.
بله،
با تکنولوژی یا ویچار ریالیتی که داریم چه سالهای آینده بهشون رسیم، احتمال داره در واقع این اتفاق هم بیفته، ولی فعلا ما باید سراغ المانهای دیگه از هویت برند بریم که مشتری رو در فضای مجازی و فضای آنلاین جذبش بکنه و جذب مشتری براش انگیزاننده باشه، که این المانها بیشتر میره تو محتوا و در واقع محتوای حالا تکست متن یا محتوای ویدیویی یا محتوای صوتی یا حتی عکس. بنابراین این و روی این 3-4 تا ابزار ما باید شروع کنیم کار کردن. حالا توی شبکه‌هایی که متن محور هستن، توی مثل سایت ها، مثل وبسایت ها، وبسایت ها متن محور هم میشن، یعنی ما باید سعی کنیم که متن در واقع خوبی استفاده کنیم، حالا ابزارهای سرچ انجین اپتیمایزیشن و سئو خوبی هم به کار ببریم که اونم خودش یک مسیر بسیار مهمی داره که چیکار کنیم سئو سایتمون بالا قرار بگیره که با جستجو در موتورهای جستجو اولین و جزء بالاترین ها باشه، و توی شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی هم بحث‌های عکس و ویدیو میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و خیلی در واقع کمک کنه به هویت سازی برندمون و المان‌های. حالا تو بحث سایت هم طراحی سایت، سایت مپمون، المان‌های رنگیمون، رنگ سایتمون، رنگ سازمانیمون و همه اینها میتونه جمعا کمک کننده باشه.
بسیار عالی. یک مورد دیگه که الان خیلی داره استفاده میشه توسط استارتاپ هایی که حالا چه در داخل کشور چه در خارج پیشرو هستن، این هستش که از روش های جدید به نوعی بازاریابی استفاده میکنن، از حالا بازاریابی پارتیزانی، بازاریابی کمین یا انبوش مارکتینگ، یا از افرادی که تاثیرگذار هستن در صفحات اجتماعی و به نوعی دنبال کننده زیادی دارن، فالوورهای زیادی دارن، اینها رو درگیر میکنن با اون اپلیکیشن و اون نیازی که اپلیکیشنشون از جامعه میتونه حل بکنه. از این روش ها چطور میشه هوشمندانه استفاده کرد با هزینه کم و با به نوعی بهره‌وری و کارایی بیشتر؟
یه نکته‌ای هم شما گفتید، من حالا یادم رفت قسمت قبل اشاره بکنم، بحث این که گفتید مثلا خب خیلی موقع میان از برندا تقلید میکنن، کپی میکنن. ببین ما تو کارآفرینی یه نکته‌ای داریم، حالا این جواب سوال این قسمتتون هم میگم، حالا یه چیزی داریم به اسم کارآفرینی، رو ما سه حالت می‌بینیم: تقلیدی، تدریجی و رادیکال. اگر ما فضای کارآفرینی رادیکال رو بخوایم، خیلی یعنی خیلی از متخصصین اعتقاد دارن کارآفرینی یعنی کارآفرینی رادیکال. کارآفرینی رادیکال یعنی ما از بیس اختراعی رو داشته باشیم، فرآیند تجاری سازی رو براش ببریم جلو، ولی موقع این تجاری میشه که اون اختراع متناسب با بررسی نیازهای مردم و جامعه باشه و بعد اون نیاز رو در واقع رفع کنه. اما خیلی از متخصصین کارآفرینی اعتقاد دارن حال نیازی نیستش که چرخان میشه از اختراع کرد، یعنی ما اگر کارآفرینی تدریجی یا کارآفرینی تقلیدی هم داشته باشیم خوبه. کارآفرینی تدریجی منجر به بهبود و توسعه محصول جدید میشه، کارآفرینی در واقع تقلیدی منجر به این میشه که ما اداپشن یا تطبیق سازی با فرهنگ و اجتماع و تو اون جامعه رو انجام بدیم، این محصول ما، خدمات ما بیاد توی فضای مردم اون جامعه و تطبیق پیدا بکنه. مثلا فرض کنید خیلی از استارتاپ های امروزی در ایران روی کارش کارآفرینی تقلیدیه. من اعتقاد دارم که هیچ اشکالی نداره کارآفرینی تقلیدی، چون اگر ما ورود به بازار جدیدی بکنیم اما ایدمون مشابه ایده‌ای باشه که توی جاهای دیگه داره اجرا میشه، در واقع داریم نیاز مردم اون جامعه جدیدی رو، اون مردم اون منطقه جدید رو رفع میکنیم. بنابراین از نظر کارآفرینی کاملا یک فرآیند کارآفرینی، مثلا فضای کارآفرینی فناورانه یا فناوری اطلاعات مبتنی بر IT، فناوری اطلاعات، یه ذره داریم دچار در واقع این میشیم که بیش از حد وارد مثلا فرض کنیم اپلیکیشن میشیم. بعضی موقع بچه‌ها میگن بعضی موقع ما ممکنه به یه حدی برسیم اپلیکیشن زده بشیم. مثلا شما الان نگاه کنید خیلی از افراد دیگه به حدی رسیدن که اگه اپلیکیشن اضافی رو گوشیشون باشه یه میگردن اپلیکیشن پاک میکنن.
آی دکتر اگر امکانش هست در حدود یک دقیقه در رابطه با روش‌های جدید بازاریابی که حالا چند تاشون رو من اسم بردم، بازاریابی کمین یا بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی ویروسی، اگر یک دقیقه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. ببین من خیلی اعتقاد دارم که الان بحث بازاریابی داره میره به سمت یک موضوعی به نام گیم بیس مارکتینگ یا گیمیفیکیشن، یعنی حتی بازاریابی پارتیزانی و بازاریابی حالا وایرال و ویروسی نمیدونم از این داستان ها، حالا اون بیشتر تو فضای شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، اما یک اتفاق خیلی خوبی که داره میفته استفاده از المان‌های بازی سازی و بازیوار سازی در بازاریابیه. یعنی ما یوزرهامون رو درگیر یک سری بازی‌های فکری بکنیم که اون بازی‌های فکری به طور غیر مستقیم برند ما رو پروموت بکنه. و اون بحث کوبرندینگی که شما فرمودید اینجا خیلی راحت‌تر اتفاق میفته و میتونه یک هم راستای استراتژیک بین بیزینس‌های استارتاپی وجود بیاره. مثلا یه بیزینس اپلیکیشن تولید می‌کنه، بیزینس محصولات مثلا پوشاک داره و این دوتا میتونن با هم در واقع جوینت بشن و با یک بازی که توسط اپلیکیشن داره ارائه میشه، حالا بازی فکری مثلا فرسن، بازی عدد و رقم هم میتونه باشه، به طور غیر مستقیم برند اون تولید کننده اون پوشاک رو معرفی بکنه. داریم به این سمت جوین شدن برندها در فضای مجازی با کمک اپلیکیشن های مبتنی بر بازی سازی هم در بازی
که اصطلاحا هم بهش گیمیفیکیشن میگن،
گیمیفیکیشن یا گیم بیس مارکتینگ میگن.
درسته. خیلی متشکرم از شما، بسیار استفاده کردیم از اطلاعاتتون. ممنونم از شما. در خدمت جناب آقای دکتر نادر سید امیری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بودیم. خب شنوندگان محترم، وقت برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدارتان.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار.